أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. منظر مبارک سروران گرامی، در این شب خونبار ضربت خوردن وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولین شب از لیالی متبارکی قدر، ابتداعا بخشی از آیات مورد بحث هر شب رو خدمت سروران گرامی تقدیم می‌داریم. بنگاه به مباحث این شب خواهیم پرداخت انشاءالله در صورتی که فرصت باشد. خداوند سبحان در طی آیات تا 69 سوره مبارکه نحل که در شبهای گذشته گفتگو می کردیم خصوصیاتی رو مطرح فرمود در عالم آیات طبیعی خیش و بخشی از امتیازاتی رو که برای انسانها مقرر فرموده است مطرح کرد. در این آیه که آیه 70 از سوره مبارکه است که قرائت شد، علی اعلا اشاره می کند به بعض از خصوصیات انسانها. والله خلقكم ثم يتوفاكم. الله خداوند آفریدگار وجود آفرید شما را، خلقكم ثم يتوفاكم، اونگاه شما رو تلقی می کند. و منکم من یرد الى ارذل العمر، حالی از شما انسان ها هستید که می رسید به اون مراحل دون و پایین از عمر. لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تا اونجا که نمی دانید بعد از اون که می دانستید. ان الله علیم و قدیر، خداوند سبحان علیم آگاه و قدیر توانمند است. آیه شریفه سیری رو در زندگی انسان مطرح می کند علی اعلی در این بخش. در آیات دیگر قرآن کریم هنگامی که بحث خلق مطرح می شود گاه به تفصیل گفته می شود که خداوند سبحان خلقکم من نطفتن، شما رو از نطفه آفرید، اونگاه نطفه رو علقه کرد، علقه رو مزغه کرد، اونگاه اون رو تخلیق تطورات و تصوراتی در اون نمود، و اونگاه شما رو پس از اون که روح در این کال بوده نوزاد دنید قامت انسانی به دو بخشید و اونگاه او را به صحنه وجود و هستی آورد. در این سوره مبارکه و در این آیه شریفه با یه اشاره کوتاه و الله خلقکم تذکر به مبدع میدهد خداوند سبحان با اون که وجود و خلقت آدمی ریشه الهی دارد و دست توانمند اوست که چنین تصویر میکند. ثم یتوفاکم، اونگاه شما رو تلقی میکند. خداوند سبحان اشاره میکند به منتهای انسان، به اون سیری که جامعه بشری به سوی آن می رود که مسئله مرگ و مسئله تلقی باشد. اساساً خود واژه و لغت تفرقی در کلام عرب به معنای الاخذ بالغلبه، اون گرفتن با قدرت رو تلقی می گویند. و این صفتی است که خداوند سبحان در مورد مرگ به کار می برد در آیات شریفه قرآن. اون حالتی که از باری تعالی روح و جان آدمیان رو از این بدن برون می کشد و با قدرت تام و کامله قبض می کند و می برد به اون عالمی که ماورای این عالم است، فصلی است بین عالم دنیا و عقبا، از این عمل تعبیر به تلفی می شود. خود واژه تلفی و نوع این واژگانی که در مورد مرگ در قرآن کریم به کار برده شده است، اینها یه نکات حساسی رو به ذهن می آورد و یه توجه عمیقی رو قرآن می‌طلبد که مخاطبان اون نسبت به ماجرا و مسئله مرگ داشته باشم. خب مناسبت مختصری سر می کنم خدمت عزیزان. شاید در متون روایی بسیار مکرر به این معنا تذکر داده شده این همان گونه که در قرآن وجود دارد که اکیس الناس از کرکم للموت، زیرکترین و کیسترین مردمان اون کسی است که بیشترین توجه را به مرگ دارد. به لحاظ اون که توجه به مرگ اون عامل تعیین کننده است که زندگی دنیا را تحت شعاع قرار می دهد. اون انسان هایی که ذره الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا و غرتهم الحیات الدنیا، اونها که توجه به مرگ و حوادث بعد از مرگ ندارن به شیوهی زندگی می کنن، اونها که توجه به مرگ و حوادث بعد از مرگ دارن اینها مشیه دیگری دارن و خود اون حوادثی که آدمی رو تعقیب می کند، اون حالات سخت موت، اون سکرات الموت حتی می توان گفت و اون دشواری هایی که آدمی پس از مرگ دارد، این نکته ایست که هنگامی که انسان متعمق در اون می شود و تفکر در اون می کند، یه انضباط خاصی در زندگی دنیای او حاصل می گردد. حال گذشته از این ابعاد اجتماعی و آثار دنیوی که دارد، اساساً خود مرگ به تعابیری که در قرآن کریم وجود دارد، فمن کان یرجو لقاء ربه، هر آن کسی که امید دارد، همان کسی که آرزوی آن دارد که لقاء خدا ببیند، دیدار از باری تعالی ببیند، اونگاه فلیعمل عملا صالحا، عمل کند عمل صالح. از پدیده مرگ گاه در قرآن و در روایات معصومی علیهم السلام به معنای لقاء الله تعبیر شده است، اون دیدار الهی. در خصوص ابراهیم خلیل الرحمن و قبض روح ابراهیم این روایت معروف است، در جلد چهلم بهار محدث مجلسی در اونجا حدیث رو مفصل نقل می کند که هنگامی که قابض الارواح می آید به نزد ابراهیم و می گوید ابراهیم خدای سبحان می خواهد جان تو بستاند، من بدین مأموریت آمدم، اونگاه یک کراهتی در صورت ابراهیم آشکار می گردد. جناب ملک الموت رو خطاب قرار می دهد، آیا خداوند خواسته است واقعا جان من بستاند؟ هنگامی که این خطاب ظاهر می گردد، به اصطلاح عزرائیل ملک وحی با خداوند سبحان سخن میگوید خدای من، این جناب خلیل الرحمن و ابراهیم که این بازگو کرده است، پاسخ اون چیست؟ یه جمله کوتاه رو خداوند سبحان به عزرائیل این گونه مخاطب قرار داد و را که به ابراهیم بگوید، بگو به ابراهیم سلام ما را برسان و بگو ما میپنداریم که ان الحبیب یشتاق الی الحبیب، حبیب مشتاق حبیب است و راه وصول برای لقاء الله چیزی نیست جز دریچه مرگ. خود باز کردن این عنوان و مسئله لقا و این قضیه رو مطرح کردن، یه دریچه ایست که باز تحت و شعاع بیشتر قرار میدهد زندگی دنیا را، برای اینکه در این شب مبارک قدر توجهی باشد برای دلها گوینده و شنونده متوجه به این معانی باشه. من دو سه روایت رو بسیار مختصر به شکل ترجمه خدمت عزیزان و سرگران گرامی مطرح می کنم و اونگاه ادامه آیات شریفه رو با هم خواهیم داشت. روایتی است از لسان دربار امام صادق وجود مقدس امام که این فرمود ذکر الموت یمیت و شهوات عن النفس، آدمی که به فکر و به اندیشه مرگ فرو می رود، حوادث مرگ و پس از اون رو به یاد می آورد، یمیت و شهوات عن النفس، موجب اون میگردد که شهوات نفسانی در اون کنترل میشود و یهدل اون منابط الغفله، تذکر به مرگ موجب اون میگردد که غفلت، اون منبت ها و ریشه های غفلت در درون انسان خشکیده میگردد، تعبیر مییابد و یغول غلبه به مواعد الله، یاداوری مسئله مرگ انسان رو به مواعید خداوند سبحان و اون وعده ها که به آدمی داده است هشدار میدهد، یورخ به طبع، طبع آدمی رو لطیف می کند، یک سر و اعلام الهوا، نشان هوای رو می شکند، یطفی نار الهرس، هرس رو در درون انسان خاموش می کند و یحقق رو دنیا، هنگامی که تذکر به مرگ برای انسان جایگزین در دل می گردد، دنیا از اون عظمتی که دارد به زیر می آید، تحقیر در نظر انسان می گردد. اونگاه و هو معنا ما قال النبی، امام صادق علیه السلام می فرماد که این اون جمله ایست که پیغمبر فرمود فکر و ساعت خیر من عبادت سنه، یه ساعت فکر کردن بهتر از عبادت یک سال است. یکی از اون زمینه ها که فکر می طلب مسئله مرگ است. آخر ما کجا می رویم؟ ما که خداوند سبحان نه آورده است ما را در این دنیا 60 سال 70 سال 80 سال بخوریم بیاشامی اونگاه نابود ما تفاته تمام از قضیه نه این نیست، پس به کجا می رویم؟ آیا چیست مقابل ما؟ چه حوادثی است؟ سختی های این مسیر چیست؟ به چه وسیله می توان این مسیر را آسان کرد و سهولت در آن ایجاد کرد؟ فرمود ذالک عندما یحل اطناب خیام دنیا، این زمانی شکل می دهد و دست می دهد که اون تنابهایی که انسان به خیمه دنیا بسته است یه قدری اینها رو شل کند، یه مقدار اینها رو از اون سفتی بدر آورد. فرمود من لا یعتبر بالموت و قلت حیلته و کثرت عجزه و طول مقامه فی القبر و تحیره فی القیامه لا خیر فی، اون کسی که عبرت به مسئله مرگ نگیرد، اون کسی که به ناچار بودن و بیچارگی خیش در قبال مرگ اعتراف نکند، اون کسی که به مدت اقامت در قبر و عالم برزخ فکر نکند، این انسان خیلی در پاری از اعمال او وجود ندارد. اذکروا هادم اللذات، ادامه گفتار نبی مکرم است، یاد آورید اون چه که لذتهای ناپسند را از دلتون بیرون می کند. فقیل ما هو یا رسول الله، چیست که لذتهای ناپسند را به دور می کند؟ فقال الموت، رسول خدا فرمود مرگ. فما ذکره عبد علی الحقیقه فی ساعت الا ضاقت علیه الدنیا، انسان در ظرف گشادگی هنگامی که یاد مرگ می کند حواسش جمع می گردد، در ظرف مزیغه هنگامی که یاد مرگ می کند حواسش جمع می گردد، در هر دو حالت دو اثر متقابل دارد. فرمود والموت اول منزل من منازل الاخره، مرگ اولین منزل از منازل عالم آخرت است، و آخر منزل من منازل الدنیا، به این آخرین منزل از منازل و جایگاه هایی است که انسان ها در دنیا دارن. الموت اقرب الاشیاء من بنی آدم و حوه یعد و بعده، نزدیکترین مسئله به فرزند آدم مسئله مرگ است، و حال این که آدمی احساس می کند که مسئله مرگ با او فاصله دارد. فرمود فما اجر الانسان علی نفسه، چه بسیار جسور می شود انسان بر نفس خویش، و ما از ضعفه من خلق، و چه مقدار احساس ضعف در او دست می دهد هنگامی که در اون جایگاهی که باشد قرار ندارد و فکر اون نمی کند. و فی الموت نجات المخلصین، نبی مکرم صادق مصدق فرمود و فی الموت نجات المخلصین و هلاک المجرمین، مرگ اول بزنگاهیست که صدای هلاکت مجرمین از اونجا شنیده می شود، و اولین معرکه نیست و میدانی است که صدای سعادت و رستگاری اهل ایمان از اونجا به گوش می آید. و لذالک اشتاق من اشتاق الی الموت و کره من کره، برای این است که برای عده‌ای که احساس سعادت دست می دهد اون شوق می آید، اونها که جرم دارن اون حالت کراهت وجود دارد. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، اون کسی که لقاء خدا را دوست می دارد خدا هم لقاء او را دوست می دارد. عزیزان مهربانی از دو سر می. در جای دیگری امام این گونه می فرماید اخبرنی عن الکافر الموت خیر له عن الحیات. سوال می کند از امام، امام چنین پاسخ می دهد در قبال این سوال که آیا وضعیت کافر چیست؟ مرگ برای کافر خیر است یا حیات برای کافر خیر است؟ امام فرمود الموت خیر للمؤمن و خیر للکافر، مرگ برای مؤمن هم خیر است برای کافر هم خیر است. امام برای اینکه مطلب رو مستدل و قرآنی پاسخ بدهد فرمود لأن الله یقول و ما عند الله خیر للأبرار، انسان های بار و نیک، اونها که درست زندگی کردند، اونها که فضائل رو نصف العین خودشون قرار دادند با مسئله مرگ با اون خیلی که خداوند سبحان برای اونها در نظر گرفته است میرسند. و اونگاه اون گروه بعد ولا یحس ولا تحسبن الذین کفروا ان ما نملی لهم خیرا لانفسهم، کفار نپندارند اگر طول عمر دارند این خیلی ایناست، نه به چه کار آید جهان داری مردنت به که مردم آزاری. فإن الغاية أمامكم، صاحب مصيبة انشب وجود مقدس امير المؤمنين مولى الموحدين در یه جایی اینطور فرمود فإن الغاية أمامكم، اون غاية و نهایت مقابل شماست، و إن وراءكم الساعة تهدوكم، این ساعت و مرگ مقابل شماست دارد میاد، تخففوا تلحقوا، یه قدری سبک بگیرید در خود تا به زودی با آن ملحق گردید. فإنما ينتظر بأولكم آخركم، اولین شما در انتظار آخرین شماست، همه با هم در این میدان ملحق می‌گردید و به یکدیگر در وادی مرگ می‌پیوندید. تبع امیر المؤمنین جنازتن، امیر المؤمنین در تشییع جنازه کسی شرکت کرده بود،
فسمع رجلا یضحک، امام دیگه کسی اینطور خندید، با چهار دست صحبت میکند خندید. فقال کأن الموت فیها علی غیرنا کتب، گویا مرگ برای ما نوشته نشده است، برای دیگران نوشته شده است که چنین حالتی به تو دست میدهد. و کأن الحق فیها علی غیرنا وجب، و گویا حق و مجازات الهی به حساب و کتاب الهی برای ما نیست، برای دیگران است. و کأن الذی نری من الاموات سفرون اما قلیلن الینا راجعون، چرا فکر در این ماجرا نمی کنی که چنین می خندی؟ آیا نمی دانی این سفریست که به زودی کوسش بر تو می زنند و به هر حال تو رو صدا می کنند که مرا در منزل جانان چه جای عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به دنبال اون امام فرمود فقط نسینا کل واعظن و واعظه، ما فراموش کردیم گویا این وعظی که هر روز و شب می بینیم بر فراز دست جمعی در حال حرکت است. فعجبت لمن نسی الموت و هو یرى الموت، من تعجب میکنم از آن کسی که فراموش میکند تجهیز برای مرگ را و حال اینکه هر روز مرگ را میبیند مقابل خود. و من اکثر از ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر، آن کسی که به یاد مرگ باشد در دنیا بار خودش سنگین نمیکند و او مراقب آن است، میداند که کسی در این میدان سریعتر به منزل و مقصد میرسد که بار سبکتری بر دوش داشته باشد، هر که با مشویش بر پشویشتن. ما رأیت ایمانم، حال در پاره از مبارد از این شیوه وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی فرمود افضل الزهد به دنیا ذکر الموت، بالاترین زهد در دنیا آن است که آدمی کمی هم یاد مرگش باشد، یاد آینده خیش باشد که به کجا می رود. افضل عبادت ذکر الموت، از بالاترین عباداتی که برای انسان مؤمن و متفکر در نظر گرفته می شود آن است که به یاد مرگ باشد و بداند چگونه حرکت می کند به سوی مرگ. افضل تفکر ذکر الموت، گفتار رسول خداست، بهترین زمینه های فکر فکر مرگ است. فمن اسقله ذکر الموت وجد قبره روزه، اون کسی که به یاد مرگ باشد قبر برای او بستان و بلستان است. و از اون طرف قضیه، اون کسی که به یاد اون نباشد قبر برای او خرابه بیش نخواهد بود. قیل لابی ذر الغفاری، و ابی ذر الغفاری ادهی گفتن جناب ابی ذر ما در تو حال دیگری میبینیم، در خودمون حال دیگر، ما احساس میکنیم از مرگ بدمون میاد، یاد مرگ که میآورن پشت ما میلرزد. چیست ما را؟ چه علت وجود دارد؟ ما لنا نکره الموت، ما کراهت به مرگ داریم. قال لأنكم امرتم الدنيا و خرفتم الآخرة، چون شما دنیا را آباد کردید، آخرتتون خراب کردید و هیچگاه از این آبادی به سوی اون خرابی میل حرکت و رفتن ندارید. لذا بدین مسئله است که شما وابسته اید به این آبادگاهی که برای خود ساخته اید و به اون عالم فی الحقیقه آباد توجهی ندارید و میلی ندارید. این جمله تذکر دهنده است از لسان دراربار امیر المؤمنین علیه السلام، فرمود بقیت عمر المرء لا غینة له. خب حال ما چه بکنیم؟ ما که نمیدانیم مرگ کی به سراغ ما میآید. از علامتهای سؤال بزرگی که هیچگاه در زندگی برای انسان پاسخ اون مشخص نمیگردد مسئله مرگ است، همان گونه که امیر المؤمنین گاه در نهج البلاغه این ماجرا را دارد. فرمود هشدار هشدار، بقیت عمر المرء لا غینة له، بقیه عمر هر انسانی نمیشه براش بها پرداخت. بقیت عمر المرء لا غینة له یدرک بها ما قصاف، فکر آن است که بیایید ببینید تا کنون چه کرده اید، جبران مافات رو بکنید و یحیا ما مات، و زنده کنید اون که از دست شما رفته است و مرده است و به سبب اون بتوانید به هر حال بیاورید اون حالت خوش رو در وجود خویش. من هر وقت این بحث مطرح شده این دو سه جمله رو از لسان دربار وجود مقدس سید الساجدین، اون هم در اون دعا نورانی صحیفه سجادی متذکر عزیزان شدم، اینم واقعا به عنوان دعا امشب این دو سه جمله رو عرض می کنم که خداوند سبحان در حق همه ما مستجاب کند. اون را وقتی که امام اون حالت خوش کنه هست داده بود به دیشان، بعد این گونه فرمودن اللهم مرزغن تجافی اندار الغرور و الانابت الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت، خدایا من از تو طلب می کنم اون حالت تجافی در این دنیا را، حالت تجافی اون حالتی که شما در نماز از امام جماعت واپس مانده اید، اونجا روی پا و روی دست می نشینید تا میگوید به حول الله و قوته، اونگاه میبینید از همه سریتر و بلندتر شما برمیخیزید. اللهم ارزقنا تجافی عن دار الخلود و الانابه الی دار الخلود. خدایا کاری کن به من سید الساجدی که رو به سوی تو داشته باشم و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت، آمادگی برای مرگ قبل از اون که مرگ به سراغ من بیاید. این کاری است کارستان، این کار بزرگ مردان الهی است که آمادگی اون داشته باشم که مرگ اگر مرد است گو پیش من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. بر فراز منبر مسجد کوفه نشسته است وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین در این ماه خوش سیاه، یه مرتبه وسط خطبه ایستاد رو کرد بابا حسن چند روز از این ماه گذشته است؟ فرمود پدر 13 روز گذشته است. رو کرد به وجود مقدس حسین ابن علی بابا چند روز از این ماه مانده است؟ فرمود 17 روز مانده است پدر. اونگاه یه نگاهی به آسمان کرد فرمود به خدا قسم لیخذب و حاضهی من حاضهی ازل بعث اشقاها، به خدا قسم رنگین میگردد در این ماه این محاصل از خون سر هنگامی که شقی امت میآید و به کار خود میپردازد. بعد زیر لب زمزمه کرد اورید و حیاته و یرید و قتلی عزیر و کمن خلیل کمن مراد، من آرزوی حیات و سعادت اون مرد را می کنم اما او آرزوی مرگ و موت من را می کند. عذر من چه عذری دارد خلیل مراد، چه عذری دارد مرادی از من؟ عذیر و کمن خلیل که من مرادی، چه عذری دارد از من علی ابن ابی طالب که می خواهد چنین به این ماجرا دست بیازد و چنین کاری را انجام بدهد؟ اون کسانی که این حالت رو دارن، حال در پایان عرض میکنم، از ابتداء امشب تا سپیده دم تا ابتداء فجر بگوییم امیرالمومنین هی میاد بیرون هی میاد داخل، هی میاد بیرون هی میاد داخل، یه حالتی دارد، یه شوری دارد، یه حالی دارد، یه عشقی دارد. و به استعداد للموت قبل حلول الفوت، اون آمادگی برای مرگ قبل از مرگ، اینی که داریم عزیزان. گاه پاری از عارفان از این باب به گونه دیگر استفاده کردن این حدیث نبوی را که موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اون که مرگ شما فرا رسد. یعنی چه؟ تا زمانی که انسان از هوا نمیرد در خدا زنده نمیگردد، انسانی که آخر نبیند آخر میبیند، هیچ جای تأمل ندارد، اون انسانی که نمیرد در بین اون قبارها و هواها که در وجود خیش ایجاد کرده است، هنگامی که خودپسندی ها نمیرد، هنگامی که نخبت ها و قرور ها خودمحوری ها نمیرد، هیچگاه زنده نمیگردد در وجود انسان اون روح متعالی، اون جان بیدار و اون نشاط روحانی. فرمود موتو قبل ان تموت. در این آیه شریف خداوند سبحان خواند آدمیان را به این که ابتداعاً به خلق تأمل کنند، اونگاه به مرگ تأمل کنند. هو الذی خلق الموت و الحیات، اون خدایی که این دو رو برای انسان کنار یکدیگر قرار داده است و این دو مسیر زندگی آدمی قرار داده است. اونگاه منکم من یرد و الی ارذل العمر، پاره از انسان ها هستند که اینها میرسند به اون مراتب پایانی عمر. کلمه ارذل العمر از ماده رذل میآید، واژه رذل به معنای پایین، به معنای پست، به معنای دون است. ارذل العمر اون شرایطی است که به ظاهر پایین ترین شرایط جسمانی آدمی است، یعنی اون شرایطی که انسان به هر حال اعصاب در تسلط اون نیست، نسیان و فراموشی می آید. برای انتقال یه مطلب باید 10 مرتبه تا حافظه به کار بیفتد، بتواند مطلب رو بگیرد. و خلاصه اون که چشم کار خود نمی کند، پا کار خود نمی کند، دست کار خود نمی کند، اونجاست که مبادا که در دهر دیلیستی مصیبت بود، پیری و نیستی، اون ارذل العمر اون حالت را میگویند. و منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، به اونجا میرسد که بعد از هر دانشی که اندوخته است دیگه هیچی نمیداند، راه منزل از آقا را هم به آقا نشان میدهند، به اون امور اولیه زندگی هم دیگر واقف نیست. لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان الله علیم قدیر، اون چه از خلق انسان، اون چه از مرگ و انتقال آدمی به اون عالم و اون چه از طول عمر کوتاهی یا بلندی اون وجود دارد، به دنبال اون فرمود ان الله علیم قدیر، خداوند سبحان علیم و قدیم است. علم الهی اقتضا می کند اگر به خود انسان ها باشد و به قدرت انسان ها باشد، آدمی دوست می دارد نمی داند چه خبر از اون طرف، لذا دوست می دارد همینجا باشد. میگوید خوش است عمر در این قاک جاودانی نیست، نمیداند چه خبر است. ولو تعلم نفسون، هیچ انسانی نمیداند چه خدا برای او در نظر گرفته است. لذا دو دستی چسبیده است به این دنیا، خیال میکند اینجا خبری است، تمنای اون نمیکند. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، اون حالت فرار از مرگ در درون انسان ها وجود دارد که خداوند به یهودیان نسبت میدهد. اگر به علم ما باشد ما مرگ را نمیخواهیم، انتقال را نمیخواهیم به اون عالم، مثل اون که به هر حال چون کرمی که در گندم نهان است، این حالت را ما میپسندیم اما نمیدانیم اون طرف چه خبر است. اگر به خود ما باشد ما همیشه جوانی را دوست میداریم، هیچگاه ناتوانی را نمیخواهیم. فرمود ان الله علیم قدیر، تمام این مراحل با علم الهی است، با حکمت الهی است، آمدنتون، انتقالتون، مندنتون، کمترتون، بیشترتون و تمام محافظه شده با قدرت خداوند سبحان اجرا میگردد. ان الله علیم قدیر، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا برعاد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم في سلا. به دنبال بحث خلق، به دنبال مرج و به دنبال اون مسیری که انسان بین این دو قضیه وجود دارد، یکی دو بحث رو خداوند سبحان طی دو آیه به دنبال این مطرح می کند. ابتدای آیه رو عرض می کنم، باشد تفصیل سخن انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان، که امشب یه قدری نظم ساعت بحث به هم خورد، بزامنم می کنم از بحث کم می کنم و اوقات رو رعایت می کنم خدمت عزیزان. فرمود والله فضل بعضكم على بعض، خداوند سبحان فضیلت داده است بعض از شما انسانها را بر بعض دیگر در رزق. این یکی از سوالات است که در ذهن انسانها وجود دارد، حال این مسئله تفضیل در رزق چه خصوصیتی دارد؟ من قبل از این که آیه رو مطرح کنم یه مقدمش میگم، انشاءالله عرض کردم بحث رو تکمیل خواهم کرد خدمت عزیزان. اساساً در شرع مقدس اسلام اون امتیازات و تفضیل‌هایی که ریشه خدایی ندارد محکوم، ملکوک، ناپسند و غیر معقول است. ما یه تفاوت‌ها و یه تغایرهایی رو در جامعه می‌بینیم در بین انسان‌ها که اینها ریشه الهی دارد، دست خود انسان‌ها نیست. اما یه تفصیلاتی رو در جامعه می‌بینیم که اینها به لحاظ سوء اجرای عدالت اجتماعی، به لحاظ ناتوانی انسان‌ها در قبال امیال نفسی، به لحاظ قدرت طلبی جمع و جماعتی و به لحاظ پاره‌ای از مسائل و مظالم اجتماعی حاکم بر زندگی بشر، میاد به این حالت مساوات و بعضن برابری عادلانه رو در بین جامعه انسانی به هم میزند. عده‌ای جماعتی مستعمرین و جماعتی قارت شدگان میگردن، عده‌ای حاکمان جاور ظالم و عده‌ای مظلومان در طول تاریخ میگردن. یه نابرابری هاییست در بین جامعه انسانی که ریشه انسانی دارد، ضعف جماعتی در قبال ظالمان و اون کیز جماعت ظالمان در قبال مظلومان، یه عدم تساوی رو در جامعه انسانی ایجاد کرده است. این ملکوک، ناپسند و به هیچ وجه من الوجود جایگاهی در آفرینش خداوند سبحان در نظام عادله الهی ندارد. همان مقداری که ظالم جور دارد، مظلوم جور دارد که ظلم ظالم رو میپذیرد و این نابرابری ها جایگاه ندارد. اما یه نابرابری هایی در بین انسان ها که ریشه در دست ما ندارد، این ریشه های الهی دارد. یه نابرابری هاییست، یه تقذیر و تفضل هاییست که اینها ریشه خدایی دارد. یعنی اون تغایر استعداد بشری، اون تفاوتی که بین انسان ها و استعداد آدمیان وجود دارد، باعث چنین تفاوت ها می شود. هر کسی را بهر کاری ساختن، مهر او را در دلش انداختن. این تفاوت استعداد ها، این تفاوت میل ها و علاقه در وجود انسان ها که بعض از اینها اکتسابی است اما بعضی اکتسابی نیست، الهی است، خدایی است، خدا در درون انسان ها قرار داده است، این موجب تفاضل بین انسان ها می گردد. حال آیا این چه ثمری دارد، این چه جایگاهی دارد، پسندیده است یا ناپسند است، این بحثی است که انشاءالله من همینجا می گذارم بحث تفسیر رو، به لحاظ این که می خوام به شب بپردازم. شب شبی است که باید عرض ارادت به ساحت مقدس وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب داشته باشیم. همین مقدار از جهت بحث تفسیر کفایت می کند. این رو در پیرامون شخصیت امیر المؤمنین در رابطه با بعض از جوامع اخلاق حضرت مطرح می کند. شب 21 هم یه بخش دیگری رو انشاءالله خدمت عزیزان خواهم گفت. این شبها و این ایام ایامیست که شنیدن وصف وجود مقدس امیر المؤمنین آن دلبر، آن خوب خوبان، آن یار مظلومان، آن محبوب دل سوختگان و دل باختگان صفا و یه حالت خوش دیگری رو در وجود انسان ایجاد میکنند. زمان مقتضی که عرض ارادت بیشتری به ساحت وجود مقدس امیر عالم امکان و وجود مولا الموحدین امیر المؤمنین داشته باشه. به مناسبت همین بحثی که عرض کردم از اینجا وارد میشم خدمت عزیزان تا ببینیم خداوند سبحان کار رو به کجا میرسانه. جاء جماعت من قریش الی امیر المؤمنین. حارث همدانی میگوید از بزرگان یاران علی است، جماعتی از قریش آمدند نزد علی بن ابی طالب. فقالوا یا امیر المؤمنین لو فضلت الاشراف. پسر ابی طالب، اگر بعض از اینها که دستشون به دهانشون میرسد از این اشراف رو تو فضیلت بدهی و برتری بدهی در نزد خودت، کان اجدر ان یناصحو، اینها خیلی به دردت میخورن. فقال قذب امیر المؤمنین علیه السلام رخصار علی برفروخت. فقال ایها الناس اتأمرونی ان اطلب العدل بالجور، آیا شما من را دعوت میکنید که عدل را به سبب و ابزار جور و ظالمانه طلب کنم؟ فی من ولیت علی، در این ولایتی که به دست من است. والله لا یکون ما صبر السمیر و ما رأیت فی السماء نجما، این کار رو من تا زمانی که ستاره در آسمان می دروشد به تمام، تا زمانی که افسانه می گویم من به چنین عملی نخواهم پرداخت. والله لو کان لی مالی دونهم لسبیت بینهم، من اگر مال خودم در اختیارم بود این رو به سویه تقسیم می کردم بین تمام شما آهاد جامعه، اونگاه از بیت المال مسلمین من اشراف قریش رو مقدم بدارم و چنین بکنم. به خدا قسم ایها الناس لیس لواضع المعروف فی غیر اهله الا محمدت العام، اون کسی که غیر حق رو در جای حق میگذارد و حق رو از دیل جایگاه خودش بیرون میآورد، اگر حمدش میکنن لعام خلق حمدش میکنن نه کرام خلق. و من کسی نیستم که محتاج حمد و ثناء لعام خلق باشم و بخواهم چنین کسانی مدح من بگویند و حمد من بگویند. ماجرای بسیار زیبایی را قنبر نقل می‌کند. من این عبارات را خدمت عزیزان میگم. نزل بالحسن ابن علی ضیفون، یه میهمانی جماعتی میهمان بر وجود مقدس امام مجتبی شدند. فاستقرز من قنبر لترتلا من اصل الذی جاء به من الیمن، سریعا از به مجتمع آمدن پیش قنبر گفتن جناب قنبر شنیدم که یه به اصطلاح مجموعه عسلی رو از یمن اخیرا آوردن، یه رتلی رو یه پیمانی از این عسل رو به من قرض بده تا من این میهمان ها رو جواب بدم فردا برای تو بیاورم. فلما قعد علی لیقسمها، امیر المؤمنین اومدن شب تو بیت المال که اوضاع بیت المال رو بررسی کنن. قال یا قنبر قد حدث فی هذا الزق حدث، در این ظرف عسل من کمبود میبینم. چی ماجرا؟ آلا صدقه فوک، درست گفتی پسر عبی طالب. و اخبر اول خبر ماجرا رو بازگو کرد که چی شده است. فهم به ضرب الحسن، امیر المؤمنین با قصد تنبیه حضرت مجتبی صلوات الله علیه از جا برخواستن. فقال ما حملک علا ان اخذت منه قبل قسمه، پسرم چه عاملی باعث شد که قبل از این که من تقسیم کنم این مال را تو در اون تصرف کردی؟ آن این لنا فیه حقا، پدر ما دیدیم این از حق خودمون که بیشتر بر نداشتیم، ما به مقدار حقی که به ما خانواده میرسد ما اون مقدار حق رو به عنوان قرض گرفته ایم. فعضا اعتیتنا هردتنا، وقتی که حق ما را دادید ما بر میگردانیم. آن فدا که عبوک، پدرت فدای تو باد یا مجتبه، فدا که عبوک، لولا امی رأیت رسول الله یقبل سنیتک لأوجعت کذربا، به خدا قسم اگر با چشم خودم ندیده بودم که پیغمبر لبها و دندانهای تو را بوسیده است هر آینه تو را تنبیه میکردم. لأوجعت کذربا. ثم دفع الى قنبر درهمه، اونگاه درهمی رو دادن به قنبر فهمدن اشتر بگی اجبد عسله، برو بهترین عسل رو از این خیلی بهتر اجبد عسله، برو بهترین عسل رو به مقداری که فرزندم برداشته است بخر
اونگاه بیاورد. فقال الراوی، راوی میگه من خودم ایستاده بودم، فکعنی انظر الی ید علی، میدیدم که وقتی این اصل را آورد با چه دقتی حضرت این اصل به درون اون ظرف ریخت، در به اون رو بست، اونگاه دستش بلند کرد، گفت سپاس خدای را که نگذاشت من از مظالم عباد بردوش کنم. اللهم اغفر آل الحسن فإنه لا يعرف، به یه دعایی کرد در وجود مقدس حضرت مصطفی، وجود مقدس امیر المؤمنین، و اونگاه کار ادامه داد. وارد شده است بانویست که در تاریخ نام این بانو، ولو این که یه بانویست که از جهت ظاهری سیه چرده بدقامت به ظاهر است، اما یه بانویست که جایگاه عظیمی در نزد اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام دارد. این بانو از اونهاست که شهامت عجیبی رو نیز به فرزندان خود منتقل کرده است که ماجرای صفین شاهد اون ماجرا بوده است. نام این بانو سوده بنت عمارت الهمدانیه، اصالتا ایرانی است. دخلت على معاویه بعد موت علی، وارد شدن بر معاویه ابن ابی سفیان بعد از موت امام علی ابن ابی طالب، فجعل ينبئها على تحریزها علیها ایام صفین. وقتی که من وارد شدم معاویه شروع کرد منو سرزنش کردن، رسید به حضور معاویه گفت سود یادت هست و پسرات در صفین چه کردن با سپاه من؟ یادت هست و زمانی که اونجا شعر میخواندی و چنین رجز میگفتی؟ حال زمان آن است که با تو چه بکنم؟ و آل امره الى انقال ما حاجتو کلا، برای چی آمدی اینجا پیش من؟ چه میخواهی از من سوده؟ قال ان الله مسائلو که ان امرنا، خدا تو را از کارهایی که با ما میکنی سوال میکند. ببینید تربیه تعلیم نبی طالب است. معاویه تو که بر اینجا تکیه دادی، خدا از جز جز کاری که با ما میکنی از تو سوال میکند. و مفتر از علیک من حقنا ولا غزال یتقدم علینا من قبل که من یسبو به مکانک، این برای اونها که قبل از تو هم بودن چنین بوده از فرقی نمی کند. بعد فرمود این کسی که بر ما فرستاده ای، این والی که بر ما فرستادی، این کسی است که فیحسدنا حسید سنبل، ما رو داره درو میکند مانند جیا، و یدسنا دوس الحرمل، اینو ما رو داره خوشه چینی میکند از خرمن ما، چیزی داره ما نگذاشته است این والی تو و نماینده تو. حاضر بسر ابن ارتاب، بسر ابن ارتاب قدم علینا، این بسر ارتاب جانی جلاب آمده است، فقط فلا رجالنا، از مردان ما کشته است، اخذ اموالنا، اموال ما را گرفته است. و لولا تا الا کان فی حفینا عز و منعه، ما اهل عزت و قدرتیم، ما مقابلش می ایستیم با یه حالت اینچنینی، یه زن در حضور معاویه با این موقعیت، فا این عزلته انا شکرناک و الا کفرناک، اگر عزلش کردی متشکریم، اگر عزلش نکردی بزن ما ناسپاسی می کنیم، بزن ما می دانیم چه بکنیم. با این موقعیت تا این جمله رو گفت، فقال معاویه ایای تو حددید، آیا ما را تهدید میکنی؟ ما را از چی میترسانی؟ به قوم که یا سوده، از قبیله و عشیرت ما را میترسانی؟ لقد همم تو ان احمد که علا قتل اشرف، میدم تو رو به اخیه بکشن، میدم تو رو بر چه هم کنن، بر شطر بر همه هم کنن، چه بکنن؟ شروع کرد بر تهدید کردن این زن. اینم تا که این حالت دستان شروع کرد این به فحاشی کردن معاویه، اینا که فعت رقت رقصه و سرش رو پایین انداخت، شروع کرد تکان دادن، گفت سل الاله الا روح تزمنها قبرون فاصبح فیه الارد مدفونا، خدایا درود و تحییت تو بر اون روح متحری باد که قبر او مرکز عدل و مرکز امان قرار گرفته است. افحال فالحق لا یبقی بهی بدلا فصار بالحق و الایمان مغرونا، اون شخصیتی که قد حال فالحق حق قسم خورده است که مثل او کسی بدل ندارد، اون کسی که ایمان و حق رو با هم قرین کرده است. فقال معاویه من هازا یا سوده، در به چین شعر را میگویی؟ شعر چه کسیست؟ قالت خب والله امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، والله لقد جئته فی رجل کان قد والله صدقاتنا فجار علینا، به خدا قسم معاویه مثل این صحنه پیش آمد، یک کسی رو علی بر ما فرستاده بود، مأمور صدقات ما بود، بر ما جور بسیار کرد، ستم بسیار کرد، من یه تنه از طرف قبیلم اومدم وارد شدم بر علی ابن ابی طالب. علی مشغول نماز بود، فلما رعانی انفتر من صلاته، من رو دید نمازش رو سریع تمام کرد، ثم اقبل علیه، علی آمد نزد من،
به رحمت و رعفت و لطف با لطف و محبت و مهربانی قال علیه حاجه آیا سود به ما کاری داری که آمدی؟ قلت نعم گفتم آری گفت چیز کار تو؟ فاخبرته الخبر گفتم ماجرای اون والی جائر و ظالم را فبکا اونگاه دیدم پسر عبی طالب تا که گفتم این والی تو گرفته است برده است چه کرده است دیدم امیر المومنین نشست سر رو نهاد بر زانو و شروع کرد به گریستن برامه کردن فاتح خیبر دارد مقابل یه زنی که یه ماجرا براش گفته است گریه می کنن فبکا بعد سر رو بلند کرد گفت اللهم خدایا انت الشاهد علیه تو گواهی بر من علی ابن عبی طالب و علیه و انی لم آمرهم به ظلم حقک خدایا من به اینها نگفتم به بندگان تو ظلم کنن اینا از طرف من اگر حکومت دارن مأمور به عدلن ثم اخرج قطعة جل کتاب یه تکه کاغذ رو طلب کرد امیر المومنین و کتب فیها اونگاه چنین نوشت بسم الله الرحمن الرحیم قد جاءت کن بینت من ربکم ای والی علی بینه و حجت خدا بر تو تمام فاوف الکیل و میزان درست با بندگان خدا معامله کن ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها بعد از اصلاحی که برای شما مأموریت داد از خداوند سبحان به فساد میل نکن ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین فاذا قرأت کتابی هذا نامه من را که خواندی فاحتفظ بما فی یدک من عملنا هر چی ما دستت داریم در همون دارالامارت بگذار حتی یقدم علیک من یقبضه من تا بیاد اون کسی که ابلاغ دارد از تو بگیرد یعنی معذوری برو دنبال کارت و سلام ثم دفع الرقعه الیه نامه رو به دست من داد فوالله ما ختمها بتین ولا خزنها فجئت بالرقعه الی صاحبه فانصرف عنها مظلوما من خودم بردم نامه رو دستم دادم دست اون والی نامه رو که گرفت با دست من عرض شد معاویه فقال معاویه اکتبو لها ما ترید هر چی میخواد این زن زود براش بنویسید یه بیش از این دیگه اینجا نماند و ذکر علی و وصف علی نگیده اکتبو لها ما ترید و صفوها الى بلدها غیر شاکیه بذارید برد به شهر دیارش که دیگه با دل راضی از ما برمد و شکایه از ما نداشته باشد این طور تربیت کرده از علی ابن علی طالب این شیوه عمل کرده است که یه زنی تنها از قبیله بلند میشد بیاد اینطور مقابل امپراتوری معاویه میستد با این شهامت سخن میگوید این ولیه عملی رو دارد با این شیوه عمل میکند و کم لها من نظیر از این مقوله فراوان اون ماجرای زرار ابن زمره وقتی که اومد پیش معاویه قرار گرفت گفت بگو از علی بگو گفت چه بگویم معاویه اول تعفیم ما را عفو کن گفت نباید بگویی گفت معاویه اگر بگم تکان میخوری اگر وصف علی بگویم تکان میخوری گفت نباید بگویی اونگاه لباس کرد و گفت به خدا قسم علی کان والله بعید المدى شدید القوا یقول فصلا یحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبه به خدا قسم بلند اندیشه بود پسر عبی طالب دارای قوای قوی بود میگفت سخن قاطعانه به عدل حکم میکرد یتفجر العلم من جوانبه علم از درون او منفجر میشد تنتم الحکمه من نوائی جز حکمت سخنی نداشت یستوحش من الدنیا و زهرتا از دنیا و جلوه های دنیا وحشت داشت و یستأنس باللیل با شب انس داشت و کان الله غریز العبره چشم اشکبار داشت و خدا قسم طویل الفکر خیلی متفکر بود یقلب و کفه و یخاطب و نفسه و دستش بلند میکرد اونگاه نفسش خطاب میکرد و یناجی ربه با خدایش مناجات میکرد یعجبه من اللباس ما خشن و من الطعام ما جشن پوشش و خوراکش معمول بود کان والله فینا چه عهدنا مثل یکی از ما بود نزدیک میشدیم میرفتیم باهاش صحبت میکردیم هیچ خوفی نداشتیم اما وقتی میخواستیم به صورتش نگاه کنیم اونچنان محابتش ما را میگرفت که تکان میکردیم با ما فلا نرفع عیننا لعظمته نمیتونستیم مستقیم به صورتش نگاه کنیم فان تبسم فمن مثل لؤلؤ المنظوم وقتی میخندید مثل لؤلؤ دندونهاش رو میبینیم یا عز ما اهل الدین اهل دین رو تعظیم میکرد پسر عبی طالب و یحب المساکین مساکین رو دوست داشت لا یتنع الغوی فی باطله آدم های قوی به خاطر وجود او نمیتوانستن در باطل برون و لا ییأس الفقیر من عدله آدم های ناتوان فقیر به خاطر هیبت علی نبود اینطور که نیان سراغش طلب عدل کنن نمیومدن عدالت میخواستن فاشهد بالله
لقد رأيته في بعض مواقفه، به خدا قسم یه شبی در مسیر دیدم علی را، ارخل لی سدوله، شب سایه افکنده بود، قارت نجومه و هو قائم فی محرابه، دیدم ستارگان آسمان در آمدن شب، میانه شب است، در محراب ایستاده است، قابضان علی لحیته، محاصرش دستش گرفته است، و یه تململ و تململ سلیم، و یکی مکاول حزین، یا من الان دارم صدای علی را می شنوم که میگه یا دنیا دریه الی کن علی تعرض ام الی تشفر لا خانه این را قری قری دنیا علی فریب تلا نخورده از تو نمیخورد برو این دام بر مرغی دگرنه که انقا را بلند دستم شای کار را رسان به اونجا که معاویه نتونست فوت کنه، یک مرتبه عشق از چشمان معاویه جاریست، گفت زرار بزست رفت، خواست برد گفت زرار از جان دادن علی چه حالی برای تو دست داد، حالا که ابوالحسن رو ندیدی چه حالی داری؟ فرمود به خدا و قسم مانند اون کسی هستم که فرزندش رو رو سینش سر بریده باشن، در فقدان علی این حال رو دارم. رفت بیرون، معاویه گفت صدق الله حاکزا ابوالحسن، ابوالحسن همینطور بود چه این گفت، روکت گفت شما اگر من بمیرم برا من چه کار میکنید؟ به اصلافی ها میشه بعضیشون خندیدن گفتن فعلا صاحبه به صاحبه رفید، برحال صاحب به صاحب مشابهت دارن، با کنایه جواب معاویه رو دادن. خب بس از کفایت میکنه خدمت سروران گرامی و جمله بگویم و استفاده کنیم و آماده باشیم برای اون که در این شب مبارک خودمون رو بشوییم در بحر غفران الهی انشاءالله و با نام وجود مقدس امیر المؤمنین تبرک بیشتری داشته باشیم. دیگه خود امیر علیه السلام آماده است. عرض کردم از اول این ماه که رسید حضرت یه شبی افطار می رفتن خونه از مشتبه، یه شبی خونه از سر شهدا، یه شبی خانه عبدالله جعفر از زینب، شبیه هم در خانه میماندن ولی غذایی نمیخوردن، هرچی نام گفتن آن چرا افطار نمیکنید، فهمودن قرب الموعد، قراردادم نزدیک شده، میخواهم سبک از این دنیا به شما برم، صدق الله میخواهم از دنیای شما سبک برم. گذشت تا رسید اون شبی که علی ابن ابی طالب در انتظار او بود، همان گونه که شنیدید بارها ام کلثوم نقل میکند که هنگامی که پدر به ساف افطار رو براشون پهن کردن، امشب هم مثل شبهای قبل به من اعتراض کردن، فهمدم بابا این سفره من رو سبک کن، من در این سفره دست دراز نمی کنم، شیر رو برداشتم، امام اون نان جلیل خودشون رو با اون شیره خاص خودشون خوردن، بعد دیدم چه آرام ندارد، ایستاد به تهجد و نماز، نماز می خواند میرد بیرون با آسمان نگاه می کند میگد انا لله و انا الیه راجعون، باز میاد داخل میرد بیرون میگد ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. گفتم بابا چه حال داری؟ چی شده است؟ همون به خدا قسم آخرین شبی است که میهمان شما هست. میومد بیرون داخل صحن حیات دور پدر رو میگرفتیم میگفت والله ما کذبت و ناکذبت، و خدا قسم نه من دروغ گفتم نه پیغمبر به من دروغ گفته است، این اون وعده ایست که خدا به من داده است و به اون نزدیک خواهم شد. ابن نباح مؤذن اومد بر فراز مأذنه الله اکبر الله اکبر اذان مقدماتی رو گفته است و امیر المؤمنین دیگه از خونه میخواد بیاد بیرون، ام کلثوم آمد پدر اگر ممکن است شما اجازه بدهید امشب برای نماز جعدت ابن حبیره خواهرزاده شما پسر امهانی برود به جای شما نماز بگذارد. فهمدن دخترم من رها کن بگذار امشب من کار خودم بکنم. از مشتبه اومدن دنبالشون فهمدن پسرم از تو راضی نیستم اگر با من به مسجد بیایی، بگذار علی امشب تنها به مسجد برود، آخر میداند به کجا میرود، در قفص بگشایی آخری بزنید فرمود به خدا قسم هنگامی که باره من رو یک حالت خاصی گرفت دیدم پیغمبر مقابل من نشسته است،
فرمود علی اون چه میخواهی بگو. گفتم یا رسول الله از دست این مردم خسته شدم. فرمود دعا کن خدا تو را ببرد، نصیب تو بهتر از اینها بکند و نصیب اینها چیزی بکند که لایق باشم. من مطمئنم که اون وعده و اون دعا امشب عملی خواهد شد.
همونطور که شنیدید براد از در و خونه میاد بیرون، اما حلقه در به هم
مانع رفتن علی است. شال چمر گرفته است به حلقه در. یه مرتب علی سری تکان داد، شال رو باز میکند، میبندد. اشتد هیازی لکل الموت فان الموت الهاقی کا. پسر علی طالب مرگ هنگامی که به سراغت آمده است کمر رو محکم ببند برای مرگ.
اونگاه اومد وارد مسجد شد. خلاصه کنم، من چراغ‌ها رو مشعل‌ها رو روشن کرد، از مناره بالا آمد،
برای آخرین بار در فضای کوفه صدای اشهد ان لا اله الا الله علی بلند، آخرین لحظات اذان رو گفتن، از مناره به زیر آمد. خلو سبیل المؤمن المجاهدی، باز کنید سبیل مؤمنی که در راه خدا هرگز شرک نورزیده است.
اومد مستقیم بالا سر، همینطور که دیدار میکرد خفتگان رو، اومد بالا سر ابن ملجم پادشاهی
که ز شوق دیدار می کند قاتل خود را دیدار.
بالا سر ابن ملجم نیستاد. فرمود به خدا و قسم تصمیمی داری
که آسمان و زمین و نزدیکت به لرزه در آورد؟
درون محراب قرار گرفتی که من نمی توانم بقیه سخن بگویم. همین مقدار که این آخرین مرتبه است که سر فرزند علی طالب درون این محراب قرار می گیرد.
با اون تصمیم قبلی هنگامی که ایستادن خلف نماز امیر المومنین، یه مرتبه یه صدای فضای مسجد کوفه رو گرفت، لا حکم الا لله، حکمی نیست برا خدا. اما به دنبال اون خون از فرج مبارک امیر المومنین اهده مسجد رو گرفتن. یه صدایی گفت بسم الله و بالله و فی سبیل الله فست و رب الكعبه، فست و رب الكعبه، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.